رادیو فرداست
و مثل برق و باد دو بخش از صبحانه با خبر 90 دقیقه ایمون رو پشت سر گذاشتیم. تنها 30 دقیقه دیگه باقی مونده. در 30 دقیقه پیش رو از گرد همایی اعضای ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد از سراسر ایران در تهران و شعارهاشون که این بار به نظر میرسه هدفش شخص رهبر بوده، از نیروی دریایی جمهوری اسلامی که از آزمایش موفق موشکی در آب‌های دریای عمان خبر میده براتون خواهیم گفت. نخستین میله سوخت هسته‌ای حاوی اورانیوم ساخت ایران هم به داخل قلب راکتور تحقیقاتی تهران منتقل شده. از همه اینها براتون خواهیم گفت، اما نخست قبل از هر چیز مشروع خبرها رو بشنویم از شاهین بشیری که برای بار سوم و آخرین بار اینجاست تا ما رو در جریان خبرها قرار بده. مشروع خبرها این بار.
خانم روانشناس، من شبای دیگه میام، نگین چه آخرین بار.
آخرین بار امروز در این مجله.
با سلام مجدد. ماموران مرزی پاکستان میگویند ماموران امنیتی ایران عصر یک شنبه از مرز بلوچستان عبور کرده، وارد خاک پاکستان شدند و با تیراندازی یک مرد را کشته و نفر دومی را زخمی کردند. به گفته مسئولان مرزی پاکستان، مرزبانان این کشور ماموران ایرانی را تعقیب کردند و جسد فرد کشته شده و مرد زخمی را پس گرفتند و سه مامور ایرانی را نیز بازداشت کردند. مسئولان مرزی پاکستان به خبرگزاری ها گفتند که شخص کشته شده سعید ریگی و فرد زخمی برادرش اسماعیل ریگی بودند. میت رومنی نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز یک شنبه ادعا کرد باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور در وادار کردن ایران به رها کردن برنامه اتمیش ناکام بوده است. این نامزد جمهوری خواه افزود آقای اوباما نه تنها در مسائل داخلی آمریکا بلکه حتی در مقابل ایران که به گفته وی بزرگترین خطر برای ایالات متحده محسوب می شود نیز ناموفق بوده است. یک روز پیش از این سخنان میت رومنی آقای اوباما لایحه‌ای را امضا کرد که هدف آن تحریم بانک مرکزی ایران است. ناسا سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا در آغاز سال جدید میلادی با هدف درک چگونگی شکل گرفتن نزدیکترین سیارات همسایه زمین دو سفینه تحقیقاتی به مدار ماه فرستاد. دیوید لمان مسئول این طرح روز یک شنبه پس از انجام موفقیت آمیز عملیات از اینکه ناسا موفق به ارسال دو سفینه به مدار ماه شده است ابراز خوشنودی کرد. تا کنون بیش از 100 مأموریت فضایی توسط آمریکا، روسیه، ژاپن، چین و هند با هدف شناخت بهتر ماه صورت گرفته است. با این حال هنوز کره ماه از رازهای بیشماری برخوردار است. به گفته خانم ماریا زوبر رئیس علمی این طرح از انستیتوی ماساچوست، با وجود فاصله کوتاه‌تر ماه با زمین، اطلاعاتی که بشر تا کنون درباره مریخ به دست آورده از اطلاعاتی که درباره ماه به دست آورده بیشتر است. رئیس جمهوری کره جنوبی روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که با روی کار آمدن رهبر جدید کره شمالی روابط دو کشور بهبود یابد. لی میونگ بک رئیس جمهوری کره جنوبی در پیامی تلویزیونی تاکید کرد هدف این کشور استقرار ثبات در شبه جزیره کره است و افزود این کشور پنجره فرصت‌ها را باز می‌گذارد. رئیس جمهوری کره جنوبی همچنین ابراز امیدواری کرد در سال جدید میلادی مسئله برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی حل و فصل شود. در مراسم تدفین یک پسر 15 ساله که طی برخورد میان معترضان شیعه با نیروهای پلیس بحرین کشته شد، روز یک شنبه درگیری‌های تازه‌ای در جزیره سیترا رخ داد. در جریان این درگیری‌ها پلیس بحرین برای مقابله با معترضان مجبور به استفاده از گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی و نارنجک‌های صوتی شد. در همین حال مسئولان دولت بحرین دستور بررسی و تحقیق پیرامون کشته شدن این نوجوان را صادر کردند. طی 10 ماه گذشته کشور بحرین صحنه رویارویی‌ها و اعتراض‌های خیابانی شیعیان این کشور بوده که از اکثریت برخوردارند و خواستار اصلاحات هستند. و خبر آخر این که مهدی ثمره هاشمی مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران میگوید وزارت نیرو پیشنهاد کرده است قیمت آب در مرحله آتی طرح هدفمند کردن یارانها حداقل 20% افزایش یابد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از شاهین بشیری شنیدید و شاهین بشیری دیگه بر نمیگرده در این مجله، اما روزهای دیگه باز هم با شما خواهد بود. و اولین گزارش ما در این بخش همزمان با نزدیکتر شدن به انتخاباتی که هواداران محمود احمدی نژاد اعلام کردند دست کم 150 کرسی آن را تصاحب خواهند کرد، منازعه بر سر قدرت نیز افزایش یافته است. آخرین نشانه این تشدید اختلافات گرد آمدن اعضای ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد از سراسر ایران در تهران بود و سر دادن شعارهای تند علیه جناح مقابل، شعارهایی که به نظر می رسد هدفش این بار شخص آیت الله خامنه‌ای بوده است. مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا.
حامیان گفتمان انقلاب اسلامی نامی است که طرفداران محمود احمدی نژاد در آستانه انتخابات مجلس برای خود برگزیدند. روز جمعه اعضای این جریان که در واقع اعضای ستاد انتخاباتی او در سطح کشور محسوب می‌شوند، برای دومین بار در دو ماهه اخیر در ساختمان قدیم مجلس ایران گرد آمدند. احمدی نژاد که به این جلسه وارد شد، شعاری در فضا تنین افکند که حالا باعث حدس و گمان‌های تازه‌ای در فضای سیاسی ایران شده است. شعار این بود: احمدی بت شکن، بت بزرگ و بشکن. اما بت بزرگ کیست؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار حوزه سیاسی.
ببینید، تا حدود دو سال پیش شعار معروف احمدی بت شکن، بت بزرگ رو بشکن که غالبا در سفرهای استانی یا برنامه‌های حامیان دولت مورد استفاده قرار می‌گرفت، مستقیما شخص آیت الله هاشمی رفسنجانی رو هدف می‌گرفت به عنوان سمبل ثروت‌اندوزی، سمبل رانت‌خواری و غیره. اما به نظر می‌رسه که در آستانه انتخابات و با تشدید فشار اطرافیان آقای خامنه‌ای بر طیف آقای احمدی نژاد و مشخصاً طیف اسفندیار رحیم مشایی، تقریباً آقای خامنه‌ای در واقع جلوی اصلاحات و اقدامات احمدی نژاد رو می‌گیره، جلوی قبض قدرت رو گرفته و اونها با جسارت بیشتری منظورشون البته به تنبیه آیت الله خامنه ایست.
روزنامه نگار سیاسی دیگری اما معتقد است که مخاطب این شعار نمیتواند منطقا علی خامنه ای باشد. مرتضی کاظمیان:
تقریبا کاملا من منتفی میدونم این رو، چون اساسا اینها خودشون رو در این موقعیت نمیدونن و در مجموع مواضع آقای احمدی نژاد هم ما تا حالا ندیدیم که خدشه معنیداری بخواد به دست ولایت مطلقه فقیه یا جایگاه رهبر جمهوری اسلامی مطرح بشه.
علی اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی نژاد، میگوید هدف این شعار فرد مشخصی بوده بدون اینکه مشخص کند چه کسی. بنابراین آیا جناح احمدی نژاد بیمیل نیست که در آستانه انتخابات مجلس خود را آشکارا در برابر علی خامنه ای بدهد؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی:
بله، در تبلیغاتشون بی علاقه نیستن، طوری وانمود کنند که آقای احمدی نژاد انگاری در مقابل آقای خامنه ای ایستاده. فقط خاری از مصالح سیاسی باعث میشه که همدیگر رو تحمل کنند و این پرده حیا رو همچنان پاره نکنند.
با این همه، تحلیل دیگری هم هست که معتقد است هدف شعار بت بزرگ را بشکن طرفداران آقای احمدی نژاد نه شخص علی خامنه ای بلکه جریان‌های اصولگرای مخالف احمدی نژاد به طور کلی است. مرتضی کاظمی:
مشخص هستش که اون فضایی که در جلسه حاکم بوده و شعاری که در حامیان آقای احمدی نژاد مشایی مطرح کردن، به عقیده من به صراحت هدف قرار میده اون جریان‌های رقیب جریان احمدی نژاد مشایی رو، یعنی نیروهایی که الان این طیف احمدی نژاد مشایی رو جریان انحرافی ارزیابی میکنن، اهم از کسانی که در روزنامه کیهان یا خبرگزاری فارس یا جاهای دیگه تریبون دارن، یا کسانی که در نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی مستقر شدن، حتی رئیس مجلس، نمایندگان اکثریت مجلس، در قوه قضاییه.
در یک جمع‌بندی به نظر می‌رسد که بحران‌های درونی نظام با نزدیک‌تر شدن رقابت‌های مجلس بیشتر هم خواهد شد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار:
مجموع اظهار نظرها و اظهار نگرانی‌هایی که از وزرای اطلاعات و فرمانده اطلاعات سپاه و مسئولان امنیتی و اطلاعاتی منصوب آیت الله خامنه‌ای ما می‌بینیم، دقیقاً مؤید همین فرضیه است که طیف آیت الله خامنه‌ای نگران یک بحران بزرگ است. اما فراموش نکنید ایستادگی این روزهای آقای احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی در مقابل آقای خامنه ای هیچ کردیتی برای ایشون نیست. این همان احمدی نژادی است که با حمایت آقای خامنه ای بر سر قدرت آمد و با حمایت آقای خامنه ای کشور رو تا لبه پرتگاه سقوط و فروپاشی کامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیش برده.
به هر حال، چه مقصود از بت بزرگ شخص علی خامنه ای باشد و چه جریان مقابل احمدی نژاد، انتخابات سرنوشت ساز مجلس برای دارندگان اهرم قدرت در تهران و نیز ورود به آخرین سال ریاست جمهوری احمدی نژاد، به تدریج تحمل و تعارفات سیاسی باقی مانده را نیز در میان این گروه های اصولگرا به کناری خواهد زد.
مرتضی قاسم‌فر گزارش می داد. یک روز پیش از پایان مانور 10 روزه ارتش ایران در آبهای دریایی عمان و در شرق تنگه هرمز، نیروی دریایی ارتش ایران از آزمایش موفق موشکیش خبر داد. روز شنبه با آنکه قرار بود برابر برنامه مانور بخشی از آزمایش‌های موشکی هم اجرا شود، ایران اعلام کرد آزمایش‌های موشکی را با تأخیر به اجرا خواهد گذارد. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
این هفته را مقام‌های ایرانی با رفتارهای معناداری آغاز کردند. اینکه آزمایش موشکی در دریا به تأخیر می‌افتد، اینکه آماده ای از سرگیری مذاکرات با اتحادیه اروپا و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ایشان هستند، و در برابر در دومین روز هفته هم یک موشک میانبرد در دریا پرتاب شد و هم اعلام شد که ایران میله سوخت هسته‌ای ساخته است. مئیر جاودانفر، پژوهشگر مسائل ایران و خاورمیانه در تل آویو به ما میگوید:
بعد از تهدید اینکه ایران قدرت داره که تنگ هرمز رو ببنده و واکنش منفی جامعه بین‌المللی، الان در سطح رهبری در ایران یک کمی ابهام وجود داره که قدم‌های بعدی چه خواهد بود، چون از یک نظر اونها میدونن که اگر بخوان تنگ هرمز رو ببندن این شاید توجیه بکنه یک حمله آمریکایی رو، از یک دیدگاه دیگه آزمایش‌های موشکی میتونه روابط ایران رو با کشورهای خلیج فارس تیره‌تر بکنه. ابهام می‌بینیم در سطح رهبری دولت آقای خامنه‌ای که به نظر میاد که ایشون هنوز مطمئن نیستن که چه واکنشی میتونه به تقویت قدرت ایشون باشه.
در نخستین روز مانور دریایی ارتش ایران در آب‌های دریای عمان و شرق تنگه هرمز، حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ایران گفت که بستن این آبراه نفتی برای ما مثل آب خوردن است. اما در تازه ترین واکنش ها در طرف مقابل ایران، همزمان با آنکه مایکل مان سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به خبرگزاری رویترز می گفت که اتحادیه اروپا برای گفتگو با ایران آماده است به شرط اینکه گفتگو معنادار و بدون پیش شرط باشد، همزمان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا لایحه مصوب کنگره را برای تحریم بانک مرکزی ایران امضا کرد. شاید ایرانی ها هم در برابر سیاست تشویق و تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا، سیاست هم مذاکره و هم تهدید را دنبال می کنند. مئیر جاودانفر:
اگه آقای جلیلی میخوان دوباره بیان فقط صحبت بکنن، به نظر من این مسئله به هیچ جایی نخواهد رسید، حتی اگر ایران هم اصلا آزمایش موشکی نمیکرد. دفعه قبلی که در ژانویه پارسال که در استانبول ملاقات کردن با خانم آشتون، ساعت 12 ظهر آقای جلیلی گفتن که ایشون میرن نماز، 3 ساعت معطل کردن، هیئت 5 به علاوه 1 تهدید کرد که اصلا اونا میخوان ترک بکنن مذاکره رو. تا این تهدید اعلام شد آقای جلیلی حاضر شدن به مذاکره دوباره، ولی بعدش گروه 5 به علاوه 1 دیدن که دولت آقای خامنه ای چیز جدید روی میز نداشتن، بس بنابراین آزمایش موشکی یا بدون آزمایش موشکی، اگر دولت ایران پیشنهاد جدیدی رو نخواد بیاره، فشار جامعه بین‌المللی بر علیه دولت آقای خامنه ای ادامه خواهد داشت.
در روزهای پرتنش پایان سال میلادی و آغاز سال تازه، آمریکا اعلام کرد اجازه نخواهد داد رفت و آمد کشتی ها در تنگه هرمز مختل شود.
اینم از آزمایش موفق موشکی که نیروی دریایی که ارتش ایران اعلام کرده که این آزمایش با موفقیت انجام شده، و گزارش رو شنیدید از علیرضا کرمانی. و بریم به سراغ این که رسانه‌های ایران گزارش دادن که نخستین میله سوخت هسته‌ای حاوی اورانیوم که ساخت ایران است به داخل قلب راکتور تحقیقاتی تهران در امیرآباد منتقل شده. روابط عمومی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که این میله سوخت پس از گذراندن آزمایش‌های فیزیکی و ابعادی در قلب راکتور تهران پرتودهی می شود. همکارم حسین قویمی در گفتگو با پروفسور نصرت واحدی، کارشناس فیزیک اتمی در آلمان، ابتدا از توانایی مهندسان ایرانی برای تولید میله سوخت هسته‌ای پرسیده است. بشنویم از پروفسور نصرت واحدی.
تهیه میله های سوخت تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای رو لازم داره و البته توانایی و دانایی مهندسینی که اونجا هستن هم اهمیت داره. اینها اورانیوم رو غنی می‌کنند 3% یا 4% در نطنز برای راکتورهای نیروگاه‌ها. اما تا اونجا که بنده اطلاع دارم، برای اینکه 19.7% یا 20% اورانیوم رو غنی بکنن، اینها این کار رو در نزدیکی قم میکنن. و از همه مهمتر این اورانیوم هکسافلورید رو که میارن و اورانیوم غنی میکنند، این یه اورانیوم 6 ظرفیتی هست، این باید تبدیل بشه به اورانیوم اکسید 4 ظرفیتی. این یه از نظر فنی کار بسیار اهمیت داریست. از همه مهمتر میدونید این است که وقتی که اینها اکسید اورانیوم 4 ظرفیت رو به صورت پلت در میارن، بایستی تو غلاف سیرکونیوم بذارن و بعد این غلاف سیرکونیوم رو میبرن در راکتور جاسازی میدن. این کار رو اگر اینها کردن، به نظر من برای ایران یه موفقیتی هست.
اگه ممکنه به زبان ساده بگین که چه مدت معمولا طول میکشه تا از این لوله سوخت یا صفحه سوخت به صورت کامل بشه استفاده کرد؟
کارخونهایی که میده سوخت میسازن کنار خودشون یه دونه راکتور دارن که با اون تست میکنن این میله سوخت رو، و اینها در کنار کارخونه میله سازی این راکتور رو ندارن، اینا مجبورن این رو بیارن در تهران و میشه اونجا لوله های سوخت رو عوض کرد، آبش هم آب شیرینه، در نتیجه گرفتاری هایی نداره. اگر درست کردن به اون شکلی که بایستی در راکتور تحقیقاتی امیرآباد نصب بشه به اون شکل درآوردن، اون وقت لازم هست که این غلاف واقعا امتحان بشه، برای اینکه گرفتاری هایی داره، میتونه ذوب بشه، میتونه از تولید گاز هیدروژن بکنه، میتونه گرفتاری در داخل راکتور به وجود بیاد. اینا رو باید تست بکنن. این کار چون اولین بار داره صورت میگیره، فکر میکنیم یه ماه لازم داره، حدود 2 ماه این کافیه، ولی من فکر میکنم این برای ایران چون برای اولین مرتبه این کار کرده، اگر 6 ماه باید فرصت داد.
با این حساب برنامه هسته‌ای ایران وارد مرحله تازه‌ای شده؟
اینها الان به هر حال نشون دادن که توانایی غنی کردن 20% رو دارن حالا، ولی در اون کارخونه قوم اینا این کار نمیتونن بکنن، برای اینکه این کارخونه نصب شده، تنظیم شده برای فرض کن 19.7%. اگه بخوان 95% یا 90% غنی بکنن، در یه جای دیگه باید این کار رو بکنن. منطقه اینها هنوز اون فیتیله رو ندارن، اینا هنوز نمیتونن حتی اگر اورانیوم غنی کردن 95%، حتی بمب هم درست کردن مثل بمب هیروشیما، اینو نمیتونن هنوز منفجرش بکنن، برای اینکه اون فیتیله نیست.
چاشنی انفجار،
معذرت میخوام، چاشنی لازم دارید، یعنی بایستی که حرکت این قسمت چنان تنظیم شده باشه که همراه اون نوترونا برسه به اون یکی، و الا خب یه پوفه فقط.
شنوندگان گرامی، جدا وقت اون رسیده که بریم و نفسی تازه کنیم، ترانه‌ای بشنویم، هپی نیو ایر، سال نو مبارک، که ربط داره به سال نو میلادی، با صدای گروه فراموش نشدنی و همیشه ماندگار ابا. Yesterday, now's the time for us to say Happy New Year. سال نوی مسیحی، سالی که دومین روز از اون رو داریم پشت سر میگذاریم، به همه شنوندگان مسیحیمون تبریک میگیم. هپی نیو ایر، سال نو مبارک، ترانه ای از گروه جاودانه سوئدی از یاد نبریم، گروه سوئدی ابا. بالا رفتن آمار ازدواج زود هنگام در جنوب ایران باعث شد که رئیس سازمان بهزیستی کشور برای پیگیری این وضعیت بازرس ویژه‌ای به استان هرمزگان بفرسته. مدیر کل ثبت احوال هرمزگان چند روز پیش اعلام کرد در سه شهر بندرعباس، قشم و میناب در 10 ماه گذشته سال جاری 6 ازدواج زیر سن قانونی، یعنی زیر 10 سال انجام شده. ازدواج هایی که دختر بچه ها بیشتر از پسر بچه ها در فهرستش جای دارن. اما پدیده همسران کودک به چه دلایلی در یک جامعه شکل میگیره؟ این سوالیه که آزاده اسدی از رادیو فردا از حسین قاضیان، جامعه شناس و متخصص در زمینه جنسیت و فرهنگ و پژوهشگر دانشگاه سیراکیوز در نیویورک پرسیده.
پدیده همسران کودک در ایران یک پدیده به شدت جنسیتی است، به این معنی که در مورد دختران بیشتر صادقه، به طوری که دختران 4 یا 5 برابر بیشتر از پسران در معرض ازدواج زودرس قرار میگیرن. دلایل اقتصادی داره و دلایل جنسی خاص.
همونطور که خودتون گفتید، طبق آخرین آماری که سال 1385 جمع‌آوری شده، بیشتر از 24 هزار دختر زیر 14 سال وجود دارن و در عوض بیشتر از 5 هزار پسر که ازدواج زود هنگام داشتن. فکر میکنید که دلایل اصلی چی هست که آمار دختران در ازدواج زود هنگام بیش از پسران هست؟
چون دخترها از نظر اون خانواده نونخور محسوب میشن، در حالی که پسرها نونآور محسوب میشن، و به این ترتیب دختر با رفتنش از خونه میتونه هزینه ها رو کاهش بده. به علاوه گاهی اوقات دختران در ازدواج های از این دست به عنوان یک کالا برای معامله تلقی میشن و بنابراین میتونن با ازدواج کردن با شخص پولدار که معمولا مسنتر هم هست، عوایدی برای خانواده به بار بیارن. گاهی اوقات به عنوان بدهی تلقی میشن و بعدا با آوردن جهیزی ممکنه به خونه پدریشون رونق بیشتری هم بدن. از لحاظ جنسیتی این مسئله اهمیت داره، چون دختر ناموس محسوب میشه. این دست از خانواده نگران این هستن که اینا اگر بزرگتر بشن و به جامعه برن، چشم گوششون باز میشه و غیر قابل کنترل هستن و بنابراین همیشه خانواده در معرض عتاب و خطاب و انتقاد اجتماعی هست که چرا دخترش چشم گوشش باز شده و هنوز به خونه بخت نرفته و ممکنه این فرصت از دست بده.
چرا این جریان خیلی پررنگتر و قویتر توی جنوب ایران و بعضی از مناطق روستایی به خصوص توی شرق ایران بیشتر دیده شده آقای حاضیان؟
مناطق جنوبی و شرقی ایران مناطقی هستن از لحاظ اقتصادی فقیرتر و اگر ازدواج زود هنگام دلیل اقتصادی داشته باشه، بنابراین انتظار میره در اونجا بیشتر اتفاق بیفته، به ویژه مناطق روستایی. توسعه شهری کمتر هست تا توسعه روستایی.
و به نظر شما همون نگاه سنتی به عنوان نانآور و نانخور بودن هم تاثیر بیشتری داره توی همین مناطق روستایی؟
بله دیگه، این در اینجا دلیل اقتصادی وجود داره، زمینه که در مناطق جنوبی به دلیل شرایط آب و هوایی و ژنتیکی رشد جسمانی دختر زودتر اتفاق میفته و بنابراین یه عامل مشوق هست برای اینکه گویی دختر آماده ازدواج هم هست.
آقای قاضیان، فکر میکنید که با بالا رفتن آمار ازدواج زود هنگام به خصوص بین بچه ها، اصولا جامعه جامعه با چه مشکلاتی روبرو میشه و خود این کودکان با چه مسائلی درگیر میشن در آینده؟
این افراد هستن که این هزینه رو پرداخت میکنن، بنابراین باید دید که چه عواقبی برای خود این افراد به بار میاره. حالا هر پیامدی ممکنه برای جامعه داشته باشه. خب ما میدونیم بسیاری از افراد نه تنها علاوه روانی و ذهنی آماده ورود در یک زندگی خانوادگی با موضوع ارتباط جنسی نیستن، بلکه حتی علاوه جسمانی گاهی اوقات آماده نیستن. بنابراین خود این تبدیل میکنه خانواده رو به یک فاجعه در طولانی مدت و این هراس و استیلا میمونه و این رابطه ناعادلانه تداوم پیدا خواهد کرد. از طرف دیگه این دخترها به دلیل ازدواج زودرس فرصت اجتماعیشون رو از دست میدن، به دلیل اینکه از ادامه تحصیل و بنابراین به دست آوردن شغل در آینده باز میمونن و خود این فاصله معمولا زیاد در این نوع از ازدواج علاوه سنی هم عواقب روانی بسیاری برای خود این خانواده و حتی برای فرزندانی که از این ازدواج ها پدید میاد داره. برای همین هم خیلی از این ازدواج ها اگر آزادانه بخواد در آینده ادامه پیدا کنه معمولا با طلاق و جدایی همراهه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
صبح بخیر. صبح دومین روز سال 2012 میلادی. شنونده قطعه بامدادی هستین همراه من توماج تاهباز در پایان مجله صبحانه با خبر. از همین الان روز خوشی برای همتون آرزو میکنم. فتوشاپ همونطور که میدونین یه برنامه گرافیکیه برای طراحا، نقاشا، عکاسا و خلاصه همه کسایی که با ساختن تصویر یه جوری در ارتباطن. و خب میشه حد زد که فقط هنرمندا نیستن که با فتوشاپ زندگیشون میگذره. هر کی بخواد پوستری طراحی کنه، کتابی درست کنه، مثلا طرح روی جلد کتاب رو درست کنه یا بزنه، یا اصلا بخواد مثلا برای تفریح عکس خودش رو یا عکس یکی از رفقاش رو، دوستاش رو دستکاری کنه، میتونه از فتوشاپ استفاده کنه. آها، و همین جاست که ناگهان به صف هنرمندا پای آدمای دیگه‌ای که اتفاقا دنبال تفریح هم زیاد نیستن به این قضیه، یعنی به قضیه فتوشاپ باز میشه. بله، احتمالاً درست حد زدین. منظور دنیای سیاسته که با فتوشاپ میشه رتوشش کرد. مثلا آقای نماینده یا خانم معاون، خانم وزیر یا آقای رئیس جمهور رو مثلا جوونش کرد، خوشگلش کرد یا خوشگلترش کرد و خلاصه از این حرفا. یا مثلا دوتا موشک شلیک کرد، بعد با فتوشاپ دو سه تا موشک دیگه هم اضافه کرد بهشون. یا بازم مثلا یه جمعیتی اومدن برای مراسم تدفین رهبر یک کشور اتمی در شرق جهان، بعد یهو با فتوشاپ یه چند هزار نفر دیگه هم به جمعیت اضافه کرد، فقط جهت بزرگ کردن و بیشتر کردن جمعیت. اینا همه از معجزات فتوشاپه. ولی به نظر شما میشه با فتوشاپ علاقه ملت رو به رهبراشون رو هم زیاد کرد یا اصلا کم کرد؟ یا مثلا جمعیت هواداراشون رو واقعا بیشتر از اونی کرد که هست؟ ما بقیه قطعه بامدادی رو بریم یه سر هند. از کیران اهلووالیا قطعه مری ماتای.
به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. خدا نگهدار یکایک شما با تا فردا.